بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ومعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدا رو شکر میکنم در این ایام مبارک توفیق شرفیابی حضور مردم متدین و متعهد و علاقمند به اسلام و انقلاب مرحمت فرمود در این هوای گرم خدمت شما عزیزان در حقیق ایران به گفتگو پیرامون مسائلی که امیدواری موجود رضای خدا آورد در مقدس بنده است و انجام ما فرج شریف باشه ببرد. این ایام مصادف از یک طرف با رحلت حضرت ختم مرتبت سلام الله علیه و آله شهادت سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه و شهادت حضرت سامر حجج حضرت رضا سلام الله علیه و آقای طیبین و آقای معصومین. و از یک طرف مصادف شده با ایام تشییع جنازه این عزیزان از سفر برگشته، کبوتران پرواز کرده به حرم کبریای الهی، کسانی که یادشون مایه افتخار و مایه شرف و مایه شجاعت و شهامت و قدرت و مقاومت و پیروزی است. مناسب‌ترین موضوعی که در چنین شرایطی قابل طرح و بحث هست موضوع شهادت و شهادت طلبی است. همه شما در طول دوران انقلاب، کسانی که به خاطرشون هست پیش از انقلاب و در طول دوران جنگ به خصوص، مسائل و مطالب زیادی درباره شهادت شنیدید و به خاطر دارید. من نمیخوام اون چه بارها شنیدید و بازگو کردید تکرار مکرراتی بکنید. اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام، از دیدگاه قرآن کریم، ائمه اطهار سلام الله علیهم، نقشی که شهادت در پیروزی اسلام، در بقای اسلام و در این پیروزی جنگ داشته و میتونه داشته باشه و مسائل از این قبیل، مطالب زیادی در اطراف شنیدید. من اجازه میخوام که در این فرصت به بعضی از شبهاتی که درباره شهادت و شهادت طلبی مطرح میشه به اونها تعرض و پاسخی داشته باشه. یکی از شبهاتی که حتما به گوش شما هم برده و از دیرباز دشمنان اسلام و تشیع به خصوص اون رو مطرح می‌کردند این است که در آقیدشون می‌رسه به شهدا سلام الله علیه می‌دونستن که خودشون به شهادت خواهند رسید. پس چگونه اقدام کردن به کاری که میدونستن نتیجهش کشته شدن و خطر هست؟ گاهی برای تربیت این شهره به آیین هم استناد میکنم که در قرآن کریم آمده ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، یعنی خودتون دستی دستی خودتون را به هلاکت نیندازید. خب یه وقت آدم نمیدونه وقتی در یه راهی اقدام میکنه به شهادت میرسه، به قتل میرسه، خب معذوره. اما وقتی بداند که راهیست که منتهی به شهادتش میشه، این اقدام به تهلکه است. این در قرآن نهی شده. علاوه بر این که مثلا با یک بیان دیگری حفظ جان واجبه، چطور کسانی اقدام میکنن به اینکه جانشون رو به خطر بدن؟ و کسانی هم برای پاسخگویی به این شبهه در صدر قرار بدن که بگن نه، از شهدا نمیدانست که دشمن میگه. و آنچه گفته شده در روایات و تاریخ و قرآن و این حرفا اینا صحتی نداره. ایشون برای گرفتن حکومت قیام کردن و نمیدونستن کشته میشه. اتفاق افتاد که دشمنان مانع شدن از ورود ایشون به کوفه و ایشون را به شهادت رسوندن. یعنی لازمه این حرف اینه، یعنی اگر میدونستن کشته میشن اقدام نمیکردن. خب وقتی درباره سید الشهدا چنین چیزی گفته بشه، درباره دیگران دیگه تکلیفش معلومه. معنای این حرف اینه که اگر این شبهه بماسه، اگر این شبهه قابل قبول باشه، هیچ کس با علم به این که به شهادت میرسه نباید اقدام بکنه. نه تنها شهادت طلبی کار مطلوبی نیست، بلکه گناه هست و اینکه خود را در تهلکه انداختن است و این منهی است از دیدگاه قرآن. پس این نه تنها افتخار نیست شهادت طلبی، که گناه کبیره هم هست، آدم جانش رو به خطر داره. این شبه تازگی نبوده. لااقل بنده شاید بیش از 40 ساله به این شبه رو شنیدم یا تو روزنامه ها خوندم، تو بعضی مجلات، بعضی از کتاب ها و بحث های زیادی در اطراف شده، کتاب ها نوشته شده که نمیخوام دیگه به اونها اشاره کنم. ولی امروز هم کسانی این شبهه را مجدداً نقش قبر کردن و مطرح می‌کنند که اگه آدم بدونه در یک راهی به شهادت میرسه سریع نیست. بنابراین این اقدامات شهادت طلبانه که مثلا برادران حزب الله در لبنان انجام دادن، این کار صحیحی نبوده. و یا حتی اون کسانی که به جبههای دفاع مقدس در خود ایران رفتن، اگر میدونستن کشته میشن این کار درسته بده. نتیجه این القاء شبهه ها چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک تردیدی در دلهای جوانان و نوجوانان ما بیفته که اگر یک روز دیگری خدای نکرده جنگی پیش بیاد و وظیفه این باشه که دفاع بپردازن، اینها دیگه تصمیم قطعی نتونن بگیرن، شک بکنن که اصلا چنین اقدامی صحیحه یا صحیح نیست. آدم نباید جونش رو به خطر بیاندازه. با چنین شبههی هیچ کس با جدیت اقدام نمیکنه برای جبهه، مخصوصا اونجایی که قرائنی باشه که احتمال به شهادت رسیدن زیاده. این حالت رو شما مقایسه رو کنید با حالت یک نوجوانی که حال من آمدن نارنجک به کمرش میبنده بینه زیر تان. یا کسانی که در لبنان بارها با کمال افتخار به میدان سهیونیز ها رفتن، میدان آمریکایی ها رفتن و با اقدامات شهادت طلبانه آمریکایی ها را که چندی سال پیش از لبنان بیرون کردن و مقاومت اونها اونقدر ادامه پیدا کرد که الحمدلله اخیراً اسرائیلی ها را بیرون کردن. اگر نبود این اقدامات شهادت طلبانه، معلوم نبود امروز ما کشوری به نام لبنان در جغرافیانی داشت. همون چند سال قبل آمریکایی ها فاجعه‌اش را خونده بودن و اسرائیل تصرف کرده بود. خب سوال، آیا واقعا آدم جانش رو به خطر بیندازه این کار درستیه؟ پس اون آیه که میفرماد لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه چی میشه؟ اون فتوایی که علما میدن که ضرر زدن به جان صحیح نیست، اون چی میشه؟ چگونه میشه جنگ کرد بین ما؟ بنده معتقدم که کسانی که کمترین آشنایی با مکتب تشیع داشته باشند این مسائل باشون حل شده است. همین داستانی که اردالا رو که شنیدن میدونند که مواردی پیش میاد که آگاهانه آدم باید اقدام کنند به عملیاتی که موجب شهادتش میشه. به شکی در این نمیدونم، ولی به هر حال شبهه ایست از طرف شیطان القا میشه و جواب شده. اما واجب این که ضرر زدن به جان حرام است، اقدام به کاری که موجب خطر و ضرر میشه جایز نیست، این به عنوان یکی از احکامی است که در شرایط عادی زندگی مطرح است. ولی ملاحظات هم داره که در کنارش یک تکلیف اهم میباشد که اون مقدم میشه بر این بود. میدونید ما در اسلام احکامی داریم که ابتداعاً در شرایط عادی ثابت میشه، اما یک موارد استثنایی پیش میاد که اون احکام تغییر میده. هم در واجبات داریم هم در محرمات. روزه گرفتن در ماه رمضان واجبی، اما اگه موجب ضرر بشه حرام میشه. عکسش خوردن مثلا گوشت میته حرام است، اما اگر بقاء حیات انسان متوقف بر اون باشه نه تنها حرام نیست که شبهه وجوب هم داره. اگر آدمیزاد در یک جای قرار بگیره گرسنه نمونه به هیچ چاره نداشته باشه، زندگیش متوقف باشه در خوردن گوشت مردار، باید اقدام کنیم. اون حرام در اینجا حلال میشه، بلکه احتمالا واجب هم میشه. بسیاری از مسائل از ابتداعا حرام است، ولی گاهی یک تکلیف اقوایی موجب میشه که حکم تغییر کنیم. یعنی به تعبیر فقهی که شاید همه شما آشنا باشید، تضاهم اهم و مهم پیش میاد. اصل یک حکمی یک اهمیتی داره، ولی گاهی در یک شرایطی یک حکمی مهمتر از اون مطرح میشه که این حکم اولی در مقابل اون کمرنگ میشه، رنگ میبازه، اون حکم خودش از دست میده. بله، اگه ما ابتداعاً اقدام کنیم به کاری که موجب ضرر برای جانمون بشه، حتی بعضی از فقها فتوا دادن که اگه آدم بدن خودش را اونچنان بخراشه که زخم میشه بی جهت، گفتن حرام. این اندازه ما حق نداریم بدن خودمون رو بی جهت زخم کنیم، چه رسه به این مثلا آدم انگشت خودش رو ببره یا چشم خودش رو نابینا کنه؟ جایز نیست. چه رسه به خودکشی که بالاترین مراتب اضلال است؟ این حرام. اما اگر یک مصلحت عقلانی متوقف بر این شد، گاهی ممکنه جایز بشه، گاهی ممکنه بالاتر از جایز واجب هم بشه. این که سید الشهدا سلام الله علیه یا سایر کسانی که به میدان شهادت رفتن و آگاهانه اقدام کردن، به خاطر این بود که مصلحت اقوایی از حفظ جان وجود داره و اون حفظ اسلام است. ما یک تکلیف داریم این که جان خودمون را حفظ کنیم، یه تکلیف دیگر داریم که دین را حفظ کنیم. اگر این دوتا با هم تضامن پیدا کنیم، یعنی یا جان باید سالم بمونه اما دین در معرض خطر قرار بگیره، یا جان ما در معرض خطر قرار بگیره اما دین سالم بمونه، کدوم اهم است؟ دین اونقدر مهم است حفظش که وجود عزیزانی، عزیزترین بندگان خدا مثل سید الشهدا و فرزندانش و طفل شیرخوارش باید فدا بشن تا دین بماند. اگر اونا به شهادت نمی رسیدن، من و شما امروز نه تنها چیزی از تشیع نمی دانستیم، بلکه چیزی از اسلام نمی دانستیم. همون اسلامی هم که در دست برادران اهل تسنن هست، اون هم صدقه سر سید الشهدا و به برکت خون اون و عزیزانش. اگر داستان کربلا نبود، اسلام حتی در کشورهای سنی نشین هم باقی نمیمون. چگونه باقی میمون؟ در حالی که اون کسی که بر مسند پیغمبر تکیه زده میگه لعبت هاشم و بالمرگ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، میگه من جانشین پیغمبرم اما در حال مستی این اشعار رو میسواریه. میگه بنی هاشم چندی با سلطنت بازی کردن، سلطنت رو از دست بنی امیه گرفتن، ولی حقیقت این است که نه وحی نازل شده بود و نه خبر دیگری. دعوا سر سلطنت کسی که در جای پیغمبر نشسته به خیال خودش رو خلیفه پیغمبر میدونه، در حال مستی اینا رو میگه، دیگه دین اینا رو ندونه. مردمی که او را جانشین پیغمبر میدونن، وقتی گفت دروغ بود این حرفا، اینا بنی هاشم چندی بازی کردن برای اینکه به سلطنت برسن، وگرنه خبری نبود. وحی چی؟ کشکی چی؟ کشکی چی؟ در چنین حالی اگر خون پاک سید الشهدا ریخته نشده بود، چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند. سید الشهدا فرمود فعل الاسلام سلام، فاتحه اسلام رو باید خون اگر مثل یزیدی خلیفه بشه. او میدید اگر او خلیفه بشه چه خواهد. پس مسئله حفظ جان درست است، واجبه، اما در شرایط عادی، وقتی که مصلحت اقوایی نباشه. در چندین مورد است که باید انسان جانشو به خطر بیاندازد. یکی در دفاع از کشور اسلامی، مثل جریانی که در جنگ 8 ساله اتفاق افتاد، نادانانی به کشور ما حمله کردن به خیال اینکه میتونن حکومت اسلامی را ثابت کنن و دست کم بخشی از کشور ما خوزستان را جزء کشور خودشون کنن، معادن نفت ما را بگیرن. خب اینجا کشور اسلامی در خطر بود، میبایست دفاع کرد. این دفاع برای به قیمت جان عزیزانی تمام بشه، ولی حفظ کیان اسلامی، حفظ کشور اسلامی، مرزهای اسلام، مسلمان ها، جان و مال سایر مسلمان ها، اهمیتش بیشتر از جان یکی دو فرد یا چند فردی است که در جنگ به شهادت رسید. اگه دشمن دید که حمله میکنه و کسی جلویش نمی‌ایسته، دیگه جلوگیر چیزی نمیشه. فردا بعد از خوزستان یا سراغ مناطق دیگه استانهای دیگه و بالاخره فاتحه یک کشور اسلامی خونده میشه. خب این همه میدونیم که بالاخره موقعی که دفاع شد باید همه مسلمان ها باید در دفاع شرکت کنن، حتی اگر مردها کافی نبود زنها هم باید شرکت کنن. دفاع مختص به مردها نیست، البته تا مردها کافی هستن نوبت به زنها نمیرسه، ولی اگر تعداد مردها، نیروی مردها کافی نبود برای دفاع و احتیاج بود که خانم ها هم در جبهه برای دفاع شرکت کنند، برای ما موجود بود. و پیداست در صحنه جنگ که نون و حلوا بخش نمی کنند، اونجا کشتن و کشته شدن. ان الله شرع من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیله فیقتلون و یقتلون. وقتی وارد میدان کارزار میشن، کارشون اینه که میکشن و کشته میشن. فیقتلون و یقتلون، کسانی که در چنین صحنه حضور پیدا میکنن، میکشن دشمنان اسلام را و نهایتا خودشون به شهادت میرسن، اینها با خدا معامله کردن، جان خودشون را دادن در مقابلش رضای الهی و بهشت برین جاودانی را گرفتن. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل. این وعده الهی است که مختص به مسلمانان نیست. خدا در کتاب‌های آسمانی سابق هم این وعده رو داده بوده، اونها هم میبایست در مقابل حفظ شریعت خودشون در زمان خودشون، شریعت حقی که بود، شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی، برای حفظ اون باید دفاع کنند، بکشند و کشته بشند تا دین بمانند، تا کشور اسلامی محفوظ بماند. اما از این مهمتر این است که خطر متوجه آب و خاک نباشه، بلکه متوجه دین و ایمان باشه. مرزهای کشور اسلامی ارزشش برای چی بود؟ برای اینکه خاکش با خاکهای جای دیگه فرق داشت؟ مثلا خاکی سرختر بود، سفیدتر بود؟ همین خاکی بود که چندی بیشتر قبل از اسلام یا چند سال قبل در دست کفار بود، قداستی نداشت. امروز اگر کشور اسلامی خاکش قداست پیدا کرده، مانع این است که کشور اسلام هست. اگر مال و جان و ارض مسلمین ارزش پیدا کرده، مانع اینه که ارض و مال و جان مسلمین است. در سایه اسلام اینو ارزش پیدا کرده، اون وقت اصل اسلام ارزشش بیشتره یا خاک؟
خب ارزشش هم به خاطر اینکه نسبتی با اسلام پیدا کرده اینقدر ارزش پیدا کرده. هزار ما شهید دادیم برای اینکه کشور اسلامی محفوظ باشه. چقدر این کشور اسلامی ارزش داشت؟ این ارزش هم از کجا پیدا کرده بود؟ به خاطر خاک و سنگ؟ به خاطر انتساب به اسلام بود، چون کشور امام زمان است. اما خود اسلام، خود دین، خود امام زمان ارزشش کمتر از خاکه. حالا اگر بنا بود این آب و خاک باقی بمونه در دست همونایی که قبلا بوده، اما دینشون رو بگیرن، اینجا دفاع واجب نیست؟ اینجا ارزش نداره که آدم جان خودش رو به خطر بیاندازه تا دین باقی بماند؟ آب و خاک در مقابل دین چه ارزشی داره؟ پس اگر کسی احساس کرد قوانینی بود که بقای دین مردم متوقف هست بر این که با خون کسانی آبیاری بشید، به فرمایش امام گاهی مصالح اسلام خون می‌طلبد. اگر چنین شرایطی پیش آمد، صحبت از این نیست که اینجا حفظ جان واجب است. حفظ جان واجب است اینکه بی جهت جان از بین بری یا در مقابل یه چیزی ناچیزی که ارزشش کمتر از جان آدمی است. اما جان در مقابل دین چطور؟ بگذاریم دین از بین ببرم تا جان ما محفوظ باشه، تا این چند سواهی دیگه نفس بکشیم یا چند کیلو نان بخوریم. پس اگر دین به خطر افتاد، هزاران بار اولویت دارد که جان فدا بشه تا دین باقی بمونه. این مسئله است که کم بهش توجه میشه. داستان کربلا اینا رو به ما یاد میده. مگه سید الشهدا میترسید که چند وجب خاک کربلا به دست بنی امیه بیفته؟ اونی که از کلماتش بارها فرمود و اشاره کرد، گاهی تصریح گاهی به اشاره، ترس از این بود که اسلام نابود بشه. فعلا اسلام سلام این ورده مثل و یزید. اگه این مثل او به خلافت برسه میگه فاتح اسلام رو باید خوند. فرمود ترس من از این است که احکام اسلام مندرس بشه، احکام دین کهنه بشه، تراوت و تازگی و حیویت و زندگی و نشاط و فعالیت شو از دست بدید، حدود الهی تعطیل بشید. من از اینا میترسم که قیام کرده. پس احکام اسلامی، معارف اسلامی و در یک کلمه دین اونقدر ارزش داره که مثل وجود مقدس سید الشهدا، البته بدن مادی خاکی، بنا وجود او که فوق این هر باز که همه عالم فدای وجود بود، یعنی چند روز موندن در این عالم، چند روز زندگی مادی این عالم، این باید فدا میشه تا دین باقی. پس مسئله شهادت طلبی اگر در جایی باشد که نتیجش حفظ دین است، حفظ عزت اسلام است، حفظ کیان اسلامی است، در اونجا جایی جایز و راهی واجب است. آن مواد مختلفی که چه واسه شهادت کسانی دیگری اقدام کردن به کاری که منجر به شهادت میشود. جوابش این است که برای اینکه جان باید فدای چیزی باشه که ارزشش از این جان بیشتره. اسلام هیچگاه این رو نهر نکرده، بلکه دعوت همی کرده. خب حالا چرا اصلا این شعبه رو مطرح می کنن؟ یعنی دلشون سوخته برای همون جوانهای مسلمان ها؟ پس چرا اخلاف کودتا می کنن؟ جان و مال مردم به خطر می اندازن؟ بانگا رو آتش می زنن؟ ماشین ها رو آتش می زنن؟ به جوانهای مردم، به پیرمردان، به زنها؟ اگه دلشون برای اینا سوخته، پس چرا این مردم میگونه همون به پشتن میدن؟ چرا اقدام به ترورهای کور میکنن؟ البته نمیگن ما کردیم، بعضی هاشون میگن، بعضی هاشون نمیگن. بسیاری از کسانی که شعار القا می کنند خودشون کسانی هستند که در این کارها سهیمند یا برنامه کارا رو می ریزند برای اینکه نظام اسلامی رو سرنگون کنه. چه انگیزه دارند که این شعار رو مطرح کنند؟ انگیزه همون چیزیست که موجب مخالفت با دین میشه. خب یه بحث طولانی است که چرا کسانی هستن از ابتدای پیدایش دین در روی زمین به وسیله انبیا تا به حال با دین مخالفت میکنن؟ چه سری داره؟ یه بحث طولانی است، من میخوام واردش بشم در این چند دقیقه، نمیتونم حقش رو ادا کنم. به هر حال کسانی بودن از دورانهای بسیار قدیم، حتی زمان خود حضرت آدم، داستان هابیل و قابیل، که به مؤمنی حسد می‌بردن و رو برادر شد سر اینکه قربانی اون قبول شده، قربانی این قبول. اقدام به قتل رو کردن تا برسه با امروز که کسانی به دلایل مختلف با دین و دینداری و نظام دینی و حکومت دینی مخالفه و طبعاً با سمبول‌های دین، یعنی روحانیت، مراسم دینی، مجالس عزاداری، سینه‌زنی، با اینا مخالفه. حتی عمل خود سید الشهدا و سلام الله علیه و برکاته السلام، حتما گوش شما هم خورده که کسانی تو روزنامه های کسی رو به انتشار نوشتن که عمل سید الشهدا، یعنی کشته شدن امام حسین، عکس العمل خشونتی بود که جدش در جنگ بدر انجام داد. پیغمبر در جنگ بدر مشرکین رو کشت، بچه های مشرکین هم بنی امیه بودن، اومدن بچه خودش رو کشت، یعنی میخواست پیغمبر نکشه اونا رو تا اینا هم نه هم پسر شروع بوده. چیز مهم می نبوده، اختلاف قامیلی بوده. پیغمبر فامیل بنی امیه رو کشت، بنی امیه من فامیل رو کشت. استادهای دانشگاه اینا رو توی دانشگاه مطرح کردن، تو روزنامه های کسی رو به انتشار نمیشن، در صفحات اول مطرح کردن. چرا؟ برای اینکه روح شهادت طلبی، روح غیرت دینی، روح مقاومت در مقابل ظلم و کفر را از من و شما بگیرن. میگن که کار درستی نیست، به جاش بیاریم با هم صلح و سازش، دوستی و صمیمیت، گل بگید و گل بشنوید، به روی هم لبخند بزنید. چرا جنگ میکنید؟ کنار بیایید با هم. اگه پیغمبرم و مشرکین کنار اومده بود، بچه شو در کربلا نمیکشید، یعنی اشتباه کرد. خب میگید خدا به اشتباه داده بود، خب واقع شد مگه بخیل هستیم؟ ما امروز دیگه به حدی رسیدیم، زبان اونا میگه ما به حدی رسیدیم که خودمون میفهمیم باید چیکار بکنیم و چیکار داریم به خدا. حکم خدا مال زمانی بود که مردم عقلشون هنوز رشد نکرده بود. امروز دوران مدرنیته دیگه عقل مردم احتیاج به دستور خدا نداره، هرچی خودشون میفهمن رأی مردم هست. گفتن ما دین نمیخواییم، خب با دین رو بذاش کنار. گفتن به رایت فقیه ها نمیخواییم، خب با بذاش کنار. ملاک مردای مردم هست، بچه اونا میگن. یعنی اسلام بی اسلام. البته اینو جرأت نمی کنند بگن، میگن یه قرائت جدیدی از اسلام. تا حالا آخوندها یه قرائتی از اسلام داشتن، گفتن شهادت خوبی، ما یه قرائت دیگر میگیم از اسلام، میگیم شهادت خوبی. میگیم به چه دلیل؟ میگیم عقلمون میگه. ما عقلانی هستیم، عقلمون میگه شهادت طلبی خوبی است، به مزاجمون نمیسازه بریم چی میگم و کتک بخوریم و زخمی میشیم و مجروح، با مزاجمون نمیسازه. عقلمون میگه تو خونت میشین راحت زیر کوله، کمک هایی که از آمریکا میگیره بگیر دریافت کن، خوش باش. این بهتر از اینکه ببینید که خوزستان توی اون هوای گرم، توی اون پشه‌ها، توی اون باطلاق‌ها. عقل ما میگه این بهتر از اون ما چی کار داریم خدا چی گفته، هر چی گفته برای خود میشه. قرائت ما از اسلامی پس دلیل این که این شبه ها را القا می کنن برای اینه که روح مقاومت در مقابل دشمن و سمبولشون آمریکا و اسرائیل را از رو بگیرن. این شبه ها اونقدر تقویت شد که کسانی که سابها در این نظام خدمت هایی کرده بودن، حالا به چنینیتی خدا می دونه، اونا هم برگشتن گفتن دیگه چقدر با اسرائیل بجنگیم؟ بالاخره اسرائیل یه واقعیتیست، باید پذیرفت. اما اونایی که مکتب سید الشهدا درس خونده بودن مقاومت کردن تا دشمن را ذلیلانه از کشور خودشون بیرون راندن. این نتیجه دنیاییش بود، آخرتیش که هر لحظه این که خستگی بکشند، تشنگی بکشند، گرسنگی ببینند، زخمی بر بدنشون وارد بشه، خدا در مقابل لحظه های اونا نعمت های بی پایان ابدی بهشون خواهد داد. البته اون کسان که این شبه ها رو القا می کنند نه به خداش ایمان دارند نه به قیامتی، اگرم می گن برای فریب دادن من و شماست. ولی در همین جا هم دیدیم که پیروزی با اون کسانی بود که راه حسین برد، عزت از آن اونها بود، شرف از آن اونها بود، افتخار از آن اونها بود. بعد از این هم چنین خواهد بود. اون نعمتی که خدا به ما داد که ما را با حسین آشنا کرد، با راه حسین آشنا کرد، با هیچ نعمتی قابل مقایسه نیست. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. تو زیارت آشنا میخونیم اسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، یعنی خدا این کرامت را، این عزت را، این بزرگواری را به من داد که شما را شناختم. معرفت شما بزرگترین کرامتی است که خدا به من داده، بزرگترین احترامی که خدا به من داده اینه که لیاقت پیدا کردم شما رو بشناسم. پس الله الذی اکرمنی به معرفت کن، نه تنها شناخت خود شما، شناخت دوستانتون، اون هم بزرگترین نعمت ها. همونطور که شناخت سید الشهدا بزرگترین نعمت خدا بر ماست، شناختن فرزندش امام هم یکی از بزرگترین نعمت های خدا برای ماست. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. خدا بر ما منت گذاشت که دوستان شما را به ما شناسند. توانستیم بفهمیم کی دوست شماست کی دشمن شما. این نعمت خداست. کسانی هستند که هنوز نه ندانستند کی دوست پیغمبر بود کی دشمن بود. بسیاری از مسلمانان همین عصر هم هستن، هنوز هم نتونستن تشخیص بدن. خدا بر من و شما منت گذاشت به برکت اون شیر پاکی که مادر به ما داد و اون لقمه پاکی که پدر به ما داد. محبت اهل بیت را بیدن، اونها ما را به این راه آتشت. به برکت اونهاست که جوانهای ما امروز میان بعد از بیش از 10 سال از گذشتن جنگ هیئت رزمندگان شدیم. چه افتخار بالاتر از این است که جوان ما در این عصری که عصر حیوانیت، عصر شهوت، عصر شیطنت، عصر پستی، عصر زبونی، عصر سقوط انسانیت و ارزش‌های انسانی است، جوان‌های نوجوان‌های ما ارزش شهادت را درک می‌کنند، افتخار می‌کنند که هم نام رزمندگان باشند. این به برکت خون سید الشهدا است. حالا چقدر ما باید قدر سید الشهدا رو بدونیم؟ جا داره که دارای مصیبتش اشک بریزیم یا نه؟ عزیزتر از او کی؟ همه چیز ما مدیون اوست. عزت ما، شرف ما، مملکت ما، آبروی ما، دین ما، دین ما. شکر این نعمت براشون بزرگترین نعمت خدا باشه در این عصر برای ما، شناختن خدا و شناختن اولیای خدا و دوستان دوستان خدا، این نعمت شکری میکرد. اول سعی کنیم اون چه به برکت این خونهای پاک به دست ما رسیده درست نگه داریم. چی به دست ما رسیده؟ اسلام، تشیع، ارزش‌های اسلامی. اولین شکرش اینه که اینو نگه داریم، مفت از دست ندیم. و این روز دست‌هایی در کار است که متأسفانه در بعضی از دست‌های دولتی هم نفوذ کردن و میخوان دین و ایمان من و شما رو بگیرن. اگر این فرمایش مقام معظم رهبری نبود، شما از من به این آسانی قبول نمی کردید. اما ایشون فرمودن اینا ایمان جوانان را هدف قرار دادن. یعنی چی؟ گفتن بعضی از مطبوعات ما پایگاه دشمن است. پایگاه یعنی چی؟ یعنی آمریکا به جایی که از واشنگتن به ما حمله کنه اومده تو خاک ما، تو خانه ما اومده پایگاه زده. ما هم سکوت کنیم و بکنیم هر کار میخوان بکنه، هر چی میخوان بنویسن، هر چی میخوان بگن، ایمان جوانهای ما رو ببرن، نسل آینده ما رو به خیال خودشون بیدین کنن. ولی کور خونده شهادت از جنازه قلم قلم شده چند تا شهید میاد بینون همه رو برد. چند تا جنازه شهید چی مونده از این کسر برد؟ تشریح میشه حال و هوای کشور عوض میشه، باز بوی اسلام، بوی ارزش‌های اسلامی، بوی شهادت، بوی جنگ، عطر ارزش‌های اسلامی، عطر فداکاری، باز در شامنه ها زمین. همین که این نسیم می‌وزه، تمام اون سموم، تمام اون زهرهایی که پاشیدن، سم پاشیهایی که کردن، همه نقش دارن. این نسیم الهی میفزه و این گندها را از آسمان کشور ما میزدن. سلام بر شهیدان. ای شهیدان عزیز که به تسلیم قرآن شما نمرده اید، شما زنده اید، شما شاهد ما اید، تماشاگر رفتار ما و حق شناسی ما هستید. با شما پیمان می‌بندیم تا جان داریم، تا نفس می‌کشیم، تا خون در رگ‌های ما هست، از ارزش‌های اسلامی که دستاورد شهادت شماست دفاع کنیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دهیم، عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. روح امام راحل و شهدای اسلام، مخصوصاً شهدای جنگ تحمیلی و بالاخص این شهیدان اخیراً جنازه‌شون تشییع میشه و همچنین مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی که تمثال مبارکشون جلوی چشم من هست، از عزیزان است که من خیلی بهشون علاقه داشتم. روح همه اینها را امشب مهمان رسول الله کرم، به ما توفیق بده که راه اونها را دنبال کنیم. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستلام کنیم. قلب مقدس
را که هست سلامی ما خوشبو بکنیم.